خوش بدی جای دوری نمیره پسرم نمک گیره صفره کرامت میشه و حاجت میگیره آقای
خب بهترین فرصته که زنگ بزنم به دکتر مهدی امینی رئیس انجمن راهبردی فتحشون، رئیس انجمن اندیشکده، رئیس اندیشکده راهبردی فتح. آره اینجا نوشتم. خب امیدوارم گوشی رو برداره. الو دکتر امینی. سلام سلام، حال شما چطوره؟ سلامت باشین. شما خوبی؟ مزاحمتون شدم ها.
سلامت باشین.
گفتم شاید الان گوشی رو بر نداریم، ولی خدا رو شکر که گوشی رو برداشتین. یه خبری بهتون بدم، تو راهیم داریم میای مشهد.
بله بله، بسیار
عالی. سلامت باشین. سلامت باشین.
به حال
به مناسبت امروز روز شهادت امام رضا، ما هم تصمیم گرفتیم که بیایم عازم مشهد بشیم. وقتی شما رو زیاد نمیگیرم. من توی صحبتاتون که با هم داشتیم، خب نکاتی رو من یادداشت کردم، اما میخوام در مورد شرایط حاکم در زمانی که امام رضا حضور داشتن و به هر حال اتفاقاتی که رخ میداد در زمان امامت امام هشتم برای ما صحبت بکنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو نمایش.
سلامت
و عرض تسلیت دارم خدمت شما و همه شنوندگان ایام شهادت حضرت علی ابن موسی رضا و این دردانه به هر صورت ایران اسلامی رو که اینقدر در ما ارزشمنده که ما در هر کجایی که هستیم دلمون برای امام رضا همیشه تنگ میشه و دوست داریم مثل شما عازم حرم و گنبد و بارگاه ایشون باشیم. عرض بکنم که خب ما یک پیشینه ای رو باید بهش بپردازیم. ببینید بعد از واقعه عاشورا، خب موقعیتی که امام سجاد علیه السلام داشت، اون انقلاب فکری، علمی، فرهنگی که در دوران امام محمد باقر شکل میگیره و امام صادق اون رو ادامه میدن و اون شرایط خفقانی که در دوران امام موسی کاظم علیه السلام شکل میگیره و اهمیت خاصی که چندی بعد ما در مقطع زندگانی امام رضا علیه السلام میبینیم، یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ شیعه است. خب بله. عبارت اگر من بخوام برای شما بگم، تاکتیک راهبردی امام رضا با توجه به اوضاع کلی سیاسی و اجتماعی جهان اسلام و وضعیتی که شیعیان در اون مقطع داشتن، باعث شد تا شیعه برای یک مقطعی از فضای تقیه خارج بشه و تشیع یک گسترش ویژه‌تری پیدا بکنه که من به اینها میخوام بپردازم.
بله بله.
ببینید امام رضا علیه السلام خب از یک طرف با توطئه‌های مأمون که میشه گفت بی تردید در اصل یکی از خلفا و یکی از سلاطین واقعا عالم در جهان بود مواجه بود، خب از طرفی هم قیام‌هایی که علویان انجام میدادند و سعی میکردن که به نوعی فضا رو متحول بکنن به اصطلاح خودشون، این نکته رو از اهمیت میکنه که رفتار سیاسی حضرت از دید علویانی که تندرو بودن. ببینید این که میگم علویان تندرو، ما این رو شما خوارج رو چجوری تصور میکنید؟ یه همچی چیزی رو در این جریان و این تشکیلات شما میتونید ببینید. اینا رفتار امام رو نمیپذیرفتن، اینا اعتراضاتی هم داشتن نسبت کنشگری هایی که حضرت داشتن. چرا؟ چون تو بحث قبول ولایت عهدی ایشون، خب شما در شرایطی که امامان گذشته همواره سعی کرده بودن که به نوعی از حکومت های وقت فاصله بگیرن، خب همین باعث شده بود که این قبول ولایت عهدی از سمت حضرت باعث یک سری اولا پرسش ها بشه، دو از منطق یک سری از علویون تندرو کلن خارج رو، یعنی اونها نمیپذیرفتن این قضیه رو. حالا باید ببینیم، فکر بکنیم که تو حرکت فکری و اون فعالیت سیاسی و فرهنگی که ائمه حرکت انجام دادن در طول این سالها، خب یه حرکت مستمر و طولانیه. ببین تحلیلی که ما داریم میکنیم در مورد زندگی ائمه، نباید داریم بیافتیم توی دامی که یک مخمصه فکری است. چرا؟ چون یه جاییش امکان داره تفاوت‌های ظاهری که حالا ائمه به لحاظ سیره رفتاری دارن انجام میدن، این تبدیل به اختلاف یا تعارض بین اونها نیست. چرا؟ چون شرایط هر کدوم متفاوت، امکان داره که مثلا یه حرکتی مثلا توسط حضرت علی ابن مسرزه انجام بشه که سرعت بده گسترش اسلام رو، ولی در زمان امام حسن مجتبی به دلیل اون نیرنگ و فریب و حیله و تزویر که در دستگاه حاکم در زمان بر صورت معاویه بود، باعث بشه که اون روند و مسیر اونطوری که مطلوب هست شکل نگیره و حضرت به سمت صلح حسنی پیش بره. میخوام بگم که یعنی این تفاوت در رفتار تاکتیکی باعث نشه که ما در استراتژی کلی رفتار ائمه دوچار مشکل بشیم. میخوام اینو بگم که این رفتاری که ائمه ما انجام دادن یک حرکت بلند مدت، حالا تاکتیکا و ابزار خاص خودش رو میطلبه در هر زمان در هر مکان، اما اون امکان داره یه جاهای عقب نشینی ظاهری صورت بگیره. خب این از نظر یه عده حرکت در صورت ناشایستی مطلوب مثلا به اصطلاح
قلم داشته
بشه، اما حرکتی که علی ابن موسی رضا انجام میده خیلی جالب در اون مقطع. تو بحث های سیاسی، جهتگیری های سیاسی، حرکت ایشون کاملا دقیق و به روز و به لحظه است. این خیلی اهمیت داره، یعنی ما در حوزه زمان شناسی و مکان بینی حضرت بهترین رو انتخاب میکنه. در دوران امام رضا تلاش هایی که انجام میشه، مجاهدات های علمی که شکل میگیره، اون اخلاق و مباحث فرهنگی ائمه تا حدودی خب میبینیم که اون انحرافاتی که شکل گرفته بود، اختلافاتی که وجود داشت، یکی از حربه هایی بود که در عصر امویان متاسفانه زیاد بود و خب این رفته رفته با رفتارهای حضرت کم میشه. یعنی تا حدود بسیار زیادی بحث انحرافات فکری و مباحثی که مبتنی بر تفکر واقعی شیعه بود اینجا خودش رو یواش یواش نمایان میکنه. شما نیا کنید بخوام بگیم که در زمان امویان، عباسیان و علویان یه شرایطی ایجاد میشه که ارزش‌ها هر کدوم در جایگاه خودش به یه اندازه نشت پیدا میکنه. حالا در یه جایی شما شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم به سمتی میره که ائمه ما در اون مقطع بهترین استفاده را از اون زمان باید ببرن.
خب
بحث انحرافات هست که حضرت در مقابل اونها میسته، بعد تربیت شاگردان گرانمایی است که ما در اینجا در حوزه گسترش و گستره شیعیان ما شاهد هستیم. ایجاد یک شبکه ارتباطی رو ما داریم که به نسبت بقیه ائمه در زمان امام رضا اتفاق خیلی قشنگتر و خیلی ویژه‌تر بهش پرداخته میشه. خب ببینید وقتی که عباسیان مستقر میشن تا حدی هم برای ائمه هم برای شیعیان کار سخت میشه. خب این سختی ها باعث میشه که به هر صورت اون جنایت ها، اون اتفاقات و اون خیانت هایی که توسط برخی از خواص شکل گرفته بود توسط ائمه ما برای مردم بازگو بشه، اما در زمان امام رضا با فضا و ایجاد شرایطی که شکل میگیره خیلی به نحو مطلوبتر جلو میره. ببینیم وقتی که ما نگاه میکنیم به گسترش و قلمرو به اون سرزمین های اسلامی، خصوصا در زمان هارون و در زمان مأمون و آغاز نهضت ترجمه که بسیار اهمیت داشت در اون نقطه و ورود یک مدل از افکار و عقایدی که به هر صورت انحرافی بود، التقاطی بود، که ما در دوران دفاع مقدس هم میبینیم بود، در بین برخی از جریانات سیاسی داخل کشور در زمان انقلاب هم بود و شکلگیری فرقه های مذهبی و سیاسی که شکل گرفته بود از ویژگی های سیاسی و بعد اجتماعی عصر حاضره. یعنی میخوام بگم اون پیچیدگی ها هم تو اینجا ما داره. از طرفی شما نگاه کنید مأمون در آغاز اون خلافت خودش که مبتنی بر حالا اون فشارها و اون اتفاقات و با تحمیل یک سری از شرایط خاص شکل میگیره، یک وضعیت بسیار دشواری خودش داره. حالا چرا این اتفاق میفته؟ ببین یه سری ظلم و جنایت صورت میگیره علیه علویان، علیه خاندان پیامبر، و از اون طرف هم ایرانی‌ها به خاطر اون ستمهایی که علیه خاندان پیامبر شکل گرفته بود، بدعهدی که عباسی‌ها داشتن و از اون طرف ارتباطی که حالا با ایرانی ها از نظیر میشه گفت مثلا ابو مسلم و خاندان برمکیان بودن، خیلی روی خوش نشون ندادن نسبت به پشتیبانی از عباسی ها. این خودش یکی از اون نکته هاست. از اون طرف مأمون اومد استفاده کرد از این فضا، اومد خودش رو نزدیک کرد به سمت خراسان و سعی کرد که خراسان رو به اون یک پایگاه اجتماعی و پایگاه سیاسی و یک پایگاه مذهبی که مال علوی ها بود بیا که اونجا مستقر بشه، از اقتداری که میتونه ایجاد بکنه از اونها هم بهره‌مند بشه، یعنی هم حاکمیت خودش رو تو اونجا ایجاد بکنه، هم از فضایی که در اختیار به اصطلاح علوی ها بود بتونه بهره برداری بکنه. خب اینها هم فضایی است که متاسفانه در اون مقطع وجود داشت دیگه. شما وقتی که به فضای سیاسی اونجا نگاه میکنید میبینیم که این اتفاقات داره در کنار همدیگه یک شرایط کلی رو ترسیم میکنه. خب از اون طرف هم حضرت رو اومدن فشار آوردن که ولیعهدی رو ایشون قبول بکنه. چرا؟ چون اگر حضرت حضور پیدا کنه در دستگاه حکومت میتونه یه جاهای چاره ای رو برای رفع مشکلات ایجاد شده و حاصل شده و البته حقانیت بخشیدن به خلافت مأمون هم ایجاد بکنه. حالا حضرت در مقابل اینا چیکار میکنه؟ امام معصومه دیگه، امام درایت داره، ایشون یک بینش وسیعی داشت، یک نگاه عالمانه مسائل سیاسی اجتماعی داشت، شرط سیاسی و اجتماعی خودش رو درست تحلیل میکرد. یعنی بصیرت. بصیرت یعنی آگاهی، آگاهی در سایه دانستن. این که میگیم به زمان به لحظه عمل کرده یعنی دقیقا تو همینجاست. خب ایشون میاد زمینه ها رو میبینه، امکانات رو میبینه، حتی برای قیام خیلی اومدن گفتن آقا بریم قیام بکنیم. حالا من بهش میرسیم، براشون اینا توضیح خواهم داد که کسانی که مدعی قیام علویان بودن رو حضرت باشون چجور حتی برخورد میکنن. ایشون بحث تشکیل حکومت اسلامی رو مد نظر داشت، اما شرایط سیاسی و اجتماعی به سمتی رفته بود که تمامی این قیام‌هایی که طراحی شد شکست خورد. ایشون خب اینا رو میدید، اینا رو تحلیل میکرد، پدیده‌های پیرامون خودش رو درست ارزیابی میکرد. خب شما حرکت ائمه رو نگاه میکنیم میبینیم که در چند جا تو تاریخ ما داریم دیگه که سه تا قیام رو در زمان حضرت امام رضا علیه السلام که تو تاریخ اصلا ثبت شده، اینا میان با حضرت صحبت میکنن، حضرت دو تا از قیام ها رو اصلا تایید نمیکنه. یکی از قیام ها رو هم که میان با حضرت میبندن که ایشون به اصطلاح خودشون وارد بشن بپیوندن به این قیام، ایشون اعلام میکنه که من بعد از 20 روز به قیام شما میپیوندم.
بله دکتر جان، جناب دکتر مهدی امینی، خدمتتون بگم که الان تو همین صحبت هایی که شما داریم ما یواش یواش داریم به شهر مشهد نزدیک میشیم، نمیدونم صدای قطار رو میشنوین یا نه. خب صحبت های شما اینقدر خوب بود که خصوصا زمانی که رسیدیم به من خود محدوده خراسان، من فکر میکنم در مورد این موضوع فردا شبم ما مزاحم شما بشیم باهاتون صحبت بکنیم. ها
ببینید، من اگر بحث امام رضا رو دارم با طمأنینه جلو میرم، برای این هستش که یه پیچیدگی هایی به لحاظ شرایط سیاسی و اجتماعی وجود داشته و اینا باید یه مقداری آهسته تر و آرامتر بهش پرداخته بشه که بتونیم از هم دیگه تفکیک بدیم و اینا رو اصلا تمیز بدیم.
بله.
اگر نه ذهن مخاطب اون نکته و اون بحثی که مد نظر هست رو نمیتونه دریافت کنه.
درست.
من انشاءالله برای فردا شب در خدمت شما هستم.
ادامه
این موضوع رو برای شما خواهم گفت که حضرت وقتی اعلام میکنه که من بعد از 20 روز به قیام شما میپیوندم، چه اتفاقی بر اون قیام میفته و این نشان دهنده عمق بینش و بصیرت ایشون.
سلامت باشین. رئیس اندیشکده راهبردی فد دکتر مهدی امینی، شب بخیر.
شب شما هم بخیر باشه. خیلی خیلی التماس دعا.
سلامت باشین. همه بها گرفتم، هر چی که دارم و ندارم، من از امام رضا گرفتم. بلا همش بلا اینا همش لطفه آبانه که این همه بها گرفتم، هرچی که دارم و ندارم. سنگ صبور قصه آم امام رضاست، برای دردم التیام رضاست. دم ندارم تا که آقا
بیام حسین جان، این ساکن بگی دستت. خیلی خوب
دست شما درد نکنه.
دارم که بالاخره رسیدیم مشهد، نمیدونم چیکار.
این خانم اسکندری که اینقدر باش رفیق شد دو قطار چی میگفت با هم دیگه؟ گل میگفتین گل میشنفتین نبودین؟
بنده خدا بچه ها همه با هم پول جمع کردن، مادرشون رو فرستادن برای زیارت آقای امام رضا. فرزند خوب داشتنم نعمته به خدا. برم زودتر کمکش کنم که میخواد از قطار پیاده بشه. بنده خدا کسی کمک حالش نیست. انشالله که هر کسی که آرزوی زیارت آقای امام رضا علیه السلام داره زودترین توفیق نصیب حالش بشه. ما هم اینجا دعاگوی همه شما هستیم، حتما با هم فردا شب حرم هم میریم، شما با ما همراه باشید.
بله.
التماس دعا داریم در این شب عزیز از شما، برای همه دعا کنیم. خدا نگهدار.
حرمت مرجع درماندگان، کمک کن به هممون.
بله دور مران از در و راه هم بده.
بله
یا علی
یا علی فعلا خدا شبتون بخیر عزیزان شنونده. خدا قوت میگم به همکارانم به خاطر اجرای برنامه زنده تکیه و بسیار بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان ارزنده که همچنان با بخش دوم برنامه های رادیو نمایش همراه هستید و ما ایستگاه بخش دوم برنامه های رادیو نمایش در واقع قطار این بخش به ایستگاه 107.5 رسید.
ایستگاه 107.5. از ایستگاه 107.5 به شما سلام می کنم. عزیزان شنونده، درود من رو پذیرا باشید از برنامه خودتون ایستگاه 107.5. من ملیحه شبانیان امروز دوشنبه خداوند رو شاکرم که باز فرصتی فراهم شد که بتونم در خدمت شما همراهان همیشگی رادیو نمایش و ایستگاه 107.5 باشم. خوشحال میشیم با ما در ایستگاه 107.5 همراه باشید. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان ما رو در تهیه، تولید و پخش برنامه‌ها و خصوصاً برنامه ایستگاه 107.5 بسیار کمک می‌کنه. لطفاً با ما همراه باشید. تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید تا از زمان پخش و محتوای برنامه‌ها و نمایش‌های رادیو نمایش اطلاعات دقیق دریافت کنید. در ایستگاه 107.5 هر روز در گاه شماره نمایش با تاریخ نمایش آشناتر خواهید شد.
100 سال پیش، 2 سال پیش در چنین روزی در رادیو با ما تقویمتان را بروز کنید. گاه شماره نمایش.
امروز دوشنبه 4 مهر ماه 1401 خورشیدی مطابق 29 صفر 1444 قمری برابر با 26 سپتامبر 2022 میلادی گاه شمار نمایش را میشنویم. تولد و درگذشت هما روستا. او که هنرپیشه سینما، تلویزیون و تئاتر همچنین کارگردان فیلم و مترجم بود، در چنین روزی در سال 1323 در تهران به دنیا آمد. در سال 1329 در مسکو دیپلم گرفت و بعد از آن به نزد خانواده‌اش راهی برلین شد. مدرک فوق لیسانس خود را از دانشکده هنرهای دراماتیک بخارست رومانی گرفت و بعد از بازگشتش به ایران در سال 1349 در رشته شیمی مشغول به تحصیل شد که آن را نیمه تمام گذاشت و به دانشکده هنرهای دراماتیک رفت. اولین حضور هما روستا در سینما با فیلم دیوار شیشه‌ای به کارگردانی ساموئل خاچکیان در سال 1350 رقم خورد. اما اولین حضورش در سینمای پس از انقلاب در سال 1365 با فیلم گزارش یک قتل به کارگردانی محمدعلی نجفی اتفاق افتاد. سال 1368 در فیلم تمام وسوسه های زمین ساخته ی همسرش حمید سمندریان ظاهر شد که برایش نامزدی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را از هشتمین جشنواره بین المللی فجر به همراه داشت. همین نامزدی بار دیگر در سال 1371 برای بازی در فیلم عسکر خطاراین ساخته ی ابراهیم حاتمی کیا برایش رقم خورد. هما روستا 14 تئاتر را کارگردانی و در برخی بازی کرد. در 13 فیلم سینمایی و 12 مجموعه تلویزیونی هم حضور یافت که آخرین فعالیت هنریش در سال 1392 بازی در نمایش باغ آلبالو به کارگردانی حسن معجونی بود. این بانوی پیشکسوت سرانجام در چنین روزی مصادف با روز تولدش در سال 1394 در 71 سالگی درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی. تولد تی‌اس الیوت. توماس استرنز الیوت متولد چنین روزی در سال 1888 در ایالت میزوری آمریکاست. این شاعر، نمایشنامه نویس و منتقد ادبی، فرزند ششم پدری تاجر و مادری شاعر بود که در 16 سالگی اشعار خود را در نشریه آکادمی اسمیت چاپ کرد. او پس از دبیرستان از سال 1906 تا 1914 مشغول به تحصیل در دانشگاه هاروارد بود. در این بین به مدت یک سال در سال 1910 به پاریس رفت و در دانشگاه سوربن درس خواند که در همین یک سال تجارب ارزشمندی به دست آورد. مجدداً به هاروارد بازگشت تا دوره دکترای خود را در رشته فلسفه بگذراند که در همین موقع سردبیر انتشارات فابر شد. در سال 1914 در 25 سالگی به بریتانیا مهاجرت کرد و در همان سال یک بورس تحصیلی در آکسفورد انگلستان به او اهدا شد. الیوت در سال 1916 پایان نامه خود در رشته فلسفه را برای دانشگاه هاروارد ارسال کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفت و از او خواستند به آمریکا سفر کند و دانشنامه خود را دریافت کند. بعد از آن 18 دانشگاه به او دکترای افتخاری دادند. او سالها در دانشگاه‌های کمبریج و هاروارد مشغول به تحصیل و تدریس بود. الیوت چندین منظومه شعر دارد که مهمترین آنها سرزمین هرز یا ستروان نام دارد که چاپ آن در سال 1922 او را به شهرت فراوانی رساند. او در سال 1925 به نمایشنامه نویسی رو یاورد که حاصلش 7 نمایشنامه شد و معروفترین آنها قتل در کلیسای جامع است که در ایران به ترجمه فرهاد ناظرزاده کرمانی به نام جنایت در کلیسا به فارسی موجود است. تی‌اس الیوت که در سال 1984 موفق به دریافت نشان افتخار مریت از پادشاه انگلیس شد، در همین سال جایزه نوبل ادبیات را به دلیل پیشرو بودن آثارش کسب کرد. او که یکی از بزرگترین نقد نویسان ادبی قرن بیستم به شمار می رود و اساس نقد نوین را پای ریزی نمود، در 4 ژانویه 1965 در 76 سالگی در لندن چشم از جهان فرو بست. در گذشت سیامک اطلسی. عزت اطلسی فر متولد 4 تیر ماه 1315 در ارومیه بود. این کارگردان، بازیگر و دوبلور در سال 1342 زیر نظر استاد مانی در استدیو شاهین فیلم حرفه دوبله را آغاز کرد تا اینکه با پیشنهاد کارگردان که فیلمش را دوبله کرده بود سر از دنیای بازیگری درآورد و در سال 1350 در فیلم مردان خشن به کارگردانی صابر رهبر بازی کرد. اطلسی که در 42 فیلم سینمایی و 33 مجموعه تلویزیونی بازی کرده و در تعداد زیادی فیلم و سریال و انیمیشن صدا پیشه شخصیت‌های مختلفی بوده است، در چنین روزی در سال 1400 در سن 85 سالگی چشم از جهان فرو بست. روحش شاد و یادش گرامی.
عزیزان، در ایستگاه 107.5 قصد داریم با نمایش‌ها و برنامه‌های در حال تولید آشنا بشیم. همچنین گفتگویی خواهیم داشت با عوامل نمایش‌ها و برنامه‌های در حال تولید در رادیو نمایش. در برنامه ایستگاه 107.5 به سراغ یکی از برنامه‌های بسیار فاخر رادیو نمایش میریم، نامورنامه با خانم مرادی جعفری، تهیه کننده این برنامه فاخر. گفتگوی کوتاهی داریم که خوشحال میشیم شما هم همراه ما باشید. خانم مرادی، خیلی خیلی خدمتون سلام عرض میکنم. خدا قوت، برنامه بسیار بسیار عالی رو تهیه کردین. بفرمایین از کم و کیف این برنامه و مسیری رو که برای تهیه این برنامه طی کردین.
عرض سلام و ادب خدمت شما شبانیان عزیز، همکارانم در برنامه ایستگاه 107.5 و شنوندگان محترم رادیو نمایش، افتخار دارم که در خدمتتون باشم با نام برنامه. این برنامه در واقع خداوند لطفی کرد به من و سان دیگر که سهم ما شد در واقع در ارائه و اجرا. نام برنامه در واقع همون شاهنامه حکیم بزرگ ابوالقاسم فردوسی هست که ما به صورت در واقع نمایش رادیویی ارائهش میدیم. آقای محسن بهرامی طرحش رو پارسال ارائه داده بودن به رادیو نمایش و خب مراحلش رو طی کرد و من هم به عنوان تهیه کننده در کنار ایشون قرار شد که این برنامه رو ارائه بدیم. 30 دقیقه هست، ما شاهنامه را از ابتدا خوانشش را انجام میدیم و در هر قسمت بخش‌هایی رو به ترتیب آنچه که در شاهنامه آمده در واقع تقدیم حضور شنوندگان عزیز می‌کنیم.
خیلی از شما ممنونم.
آقای خانم شهین نجف‌زاده لطف می‌کنن کنار من هستن در بخش‌هایی. خدا رحمتشون کنه، استاد بزرگ آقای مهرداد عشقیان لطف کردن در بله آر و بخشای آنوس و قسمت هایی که به حال احتیاج داشتیم صدای ایشون باشه کنارمون بودن، همکاری کردن،
روحشون شد.
عرضم به خدمتون که ما پیرایش دوم در واقع دکتر خالقی مطلق رو میخونیم، چون همونطور که میدونید نسخه‌های بسیار متنوعی هست از شاهنامه و آنچه که آقای بهرامی بیشتر چونه احاطه داشتن از نسخه‌های مختلف، ایشون در واقع پیرایش دوم آقای دکتر خالقی رو انتخاب کردن به دلیل اینکه روانتر هست، بروزتر هست و به چاپ هم تازه فکر میکنم چاپ شده در انتشارات سخن و عرضم به خدمتتون که اون رو در واقع منبع و مبدأ قرار دادیم و اون خانش رو در واقع ارائه دادیم.
دستتون درد نکنه، امیدوارم پاینده باشین، برقرار باشین که این برنامه رو تقدیم شنوندگان میکنیم که یکی از آثار ماندنی هست برای رادیو نمایش، جایی که هممون دوستش داریم.
واقعا اینکه حق مطلب رو در مورد شاهنامه ادا کردن واقعا کار سختیه.
بله، درست.
شاید هم نتونسته باشیم اون گونه که شایسته است انجام بدیم، ولی خداوند شاهده که تمام تلاش و دانش و هنرمون رو به کار بردیم. امیدوارم آنچه که میماند و به عنوان یک اثر نمایشی توقع شنوندگان رو برآورده کند و همراه بشن با قسمت های مختلف این برنامه و تا انتها همراهمون بمونن.
حتما همینطوره. خیلی از شما ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین که با شنوندگان ایستگاه 107.5 همراه